أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا. در این قسمت عمده بحث در حقیقت گفتگویی است که میان جناب آخوند خراسانی و شیخ اعظم انصاری شکل گرفته است. البته زمان که این متن رو که جناب آخوند می نوشتن که شیخ انصاری در قید حیات نبوده، لکن گفتگوی این دو مبناست و دو دیدگاه است. من تذکری عرض بکنم و اون این که در باب اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی که از قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده میشه، در اونجا هیچ شک و شبهه‌ای نیستا. اونجا خود جناب شیخ اعظم انصاری هم نظرشون نسش که ادله امارات معتبره بر اصول عقلیه مقدم می شوند به نحو ورود، وارد هستند بر اونها. اونجا محل اشکال نیستا، سخن در اصول عملیه شرعیه هستش. چون آقایون تقسیم می کنند دیگه، اصول عملیه رو میگن اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه. مثلا براءت عقلی، براءت شرعی. البته براءت هر دو مدلشو دارد دیگه، هم براءت عقلی داریم قبح قابل بیان باشد، هم براءت شرعی داریم که رفع ما لا یعلمون باشد. اینجا سخن از اصول شرعیه است. این رو گفتم که غفلت نکنن رفقا. لذا از اولم که شروع کرد ایشون فرمود که ولذالک تقدم الامارات المعتبره على الاصول الشرعیه. اصلا بحث از اینجا شروع شد و بحث مطرح شد. ما هم که عرض می کردیم اسمی از قبح قابل بیان چیز از این قبیل نمی آوردیم. اکثر یا می گفتیم رفع ما لا یعلمون، یا می گفتیم لا تنقض الیقین، یا می گفتیم اذن فتخیر، یا عرض می خواهد تون که اخوک دینک فحتت لدینک، چیزایی که از این قبیل. یعنی اونجایی که یه اصل عملی به وسیله آیات و روایات اثبات می شود، این مد نظر هست. اینو گفتم تذکر بدم، حالا ولی اینکه واضح هم بوده است، اون تا امکان دارد که دوستان غفلت کرده باشن، یا مثلا حالا بیان بنده جوری بوده است که توجهشون جلب نشده باشن. فرقان اینو گفتم تذکر بدیم. خیلی خوب، حالا بحثا شد دیگه. جناب شیخ اعظم انصاری نظر مبارکشون بر حکومت بود، جناب آخون نظرشون بر ورود بود. یکی از نکاتی که در کلمات شیخ اعظم انصاری هست این است که میگد اساساً دلیلی که میاد جعل حجیت میکند بر اماره، میدونید مفادش چیه؟ میدونید دارد چی میگد؟ این دلیل در واقع دارد میگد که واجب است بر شما به احتمال خلاف توجه نکنید. احتمال خلاف دیگه چیه؟ مثلا در جایی که یک شخص ثقه‌ای برای شما خبر می آورد، آیا احتمال نمی دید که اشتباه کرده باشه؟ احتمال نمی دهید که دروغ گفته باشه؟ احتمال نمی دید که مثلا منحرف شده باشد؟ درست ثقه هست، اما حالا یه مرتبه بالاخره معصوم که نیستش که. چرا احتمال می دید؟ منتها دلیلی که میگه صدق العادل یا صدق الثقه، انسان عادل یا انسان ثقه رو عرض محضرتون که تصدیق بکن، این در واقع دارد میگد که به احتمال خلاف توجهی نکن، تعبدن. آن احتمال خلاف رو بگذار کنار. خب میگیم سلمنا، این درست. حالا چی میگد؟ ها، و بعد اون اصل عملی مثلا براءت رفع ما لا یعلمون، این همون احتمال خلافی است که اینجا وجود دارد. همون احتمال خلافی است که اینجا وجود دارد. پس در واقع این اماره دارد میگد که به اون احتمال خلاف که همون رفع ما لا یعلمون باشد، همون براءت باشد، به اون توجهی نکن. اینطور میگه اگر خبر واحد به دست تو رسید به احتمال خلاف، که در واقع چی باشد احتمال خلاف؟ حکمی باشد که از اصل عملی استفاده میشود. فرض بفرمایید در موردی هست که اونجا شما اصل براءت جاری میکنید، اصل براءت جاری میکنید و حکم به جواز صادر میکنید. این همون احتمال خلاف است که وقتی خبر واحد آمد میگه اون توجه نکن. ببینید بالاخره اون احتمال هست دیگه، درسته خبر واحد آمده میگه نه این کار حرامه، اما کماکان احتمال هم دارد نه جایز باشه. کماکان احتمال، چون بالاخره معصوم که میگم نیست، ممکنه اشتباه کرده باشه، حالا حداقلش اشتباهه، فراموش کرده کلمه ای رو کم و زیاد کرده، یک کلمه نشنیده مثلا، نشنیده مثلا فرض کن امام گفته لا یحرم، این لا رو نشنیده، یحرمش رو شنیده مثلا، دقت بکنید از این قبیل. فرض بفرمایید محال که نیستش که. خب پس کماکان احتمال خلاف است. احتمال خلاف کدومه؟ همون که اصل عملی میگفت. خب حالا و بعد صدق العادل میگه اون احتمال خلاف و محل نده، توجه یا نکن. پس واضح باشد مطلب، اماره ناظر به حکم واقعی است، حکم واقعی رو بیان میکنه، حکم واقعی رو بیان میکنه. عرضم خدمتتون که و بعد وقتی حکم واقعی هم بیان میکنه میگه احتمال خلاف رو توجه نکن و الغا میکنه، میگه به اون نگاه نکن. احتمال خلاف هم همون اصل عملی است، لذا اینجا نظارت وجود دارد، فلذا حکومت ثابت میشود. آخوند خراسانی مجدداً مطلب خودشون تکرار میکنن، میگن آقا جان من نظارت دلیلی بر دلیل دیگر باید مفاد لفظی او باشد، یعنی باید مدلول لفظی دلالت بکند، بالمطابقه او تضمن او التزام، یعنی حتی اگر مدلول التزامی هم هستش مدلول التزامی لفظی باشد، یعنی از مدلول التزامی این لفظ چنین چیزی باشد. اما اینی که شما میگید این استلزام عقلیه، ما عقلا میفهمیم که وقتی حکم واقعی برای ما بیان شد ما دیگه نباید محل بدیم به مثلا فرضون که احتمال خلاف، اینو عقلا میفهمیم. چرا؟ چون حکم واقعی برای ما بیان شده است. چرا؟ به جهتی که این جناب اماره نظر شیخ، نظر آخوند خراسان این است دیگه، آخوند میگه دلیل جعل حجیت برای اماره یعنی جعل طریقیت برای اماره، این شده طریق، یعنی شده مثل قطع. چطور القطع طریق الى الواقع؟ این اماره هم اماره ظنی است دیگه، اینم صارت طریقا الى الواقع، طریقتا الى الواقع، به این طور جوری شده است. این طریقیت براش جعل شده، خب، و ما رو به سمت واقع میبرد، کاری به احتمال خلاف نداره به خودی خود. بله طبیعتا وقتی شما دستتو گوشت دست اماره و رفتی به سمت واقع، این مستلزم این است که دیگه کاری به احتمال خلاف نداری و محل احتمال خلاف نمیدی. احتمال خلاف هم واضح هست دیگه، یعنی اون حکم دیگر، حکم دیگری که از فرض کنیم که اصل عملی استفاده بشود. این بیانشون اینجا هستش. و کیفکان لیس مفاد و دلیل الاعتبار، بالای مفاد بنویسید مدلول لفظی، بالای مفاد بنویسید مدلول لفظی. بالای الاعتبار بنویسید حجیت اماره، حجیت اماره. این تعبیر تعبیر خوبی است، رفقا قدر بدونن. اصلا حجیت یعنی اعتبار، دلیل حجیت دلیل اعتبار، تعبیر تعبیر خوبیه. کاش همه جا آخون همین تعبیر رو به کار می برد، کاش همه جا همین رو به کار می برد. عرضون خواهدتون که ولی که حالا متاسفان کمتر، و خود این که ایشون تاکید میکنند رو منجزیت معذریت سبب شده است که بسیاری بعد از ایشون دوچار اشتباه بشن و فکر کنن حجیت یعنی فقط منجزیت و معذریت. نه، منجزیت و معذریت از آثار حجیت است، کمان که آخوندم این کلمه رو دارد آمون تا بعدی ها دیگه توجه نکردن به این. منجزیت و معذریت از آثار حجیت است. حجیت یعنی اعتبار، یعنی اعتبار. خب و کیفکان لیس مفاد و دلیل الاعتبار، نمی باشد مفاد دلیل اعتبار، که گفتیم میشه مدلول لفظی دلیل حجیت اماره، نمی باشد مدلول لفظی و مفاد دلیل حجیت اماره، چه چیزی نمی باشد؟ حالا این رد کلام شیخ انصاری است دیگه. شیخ انصاری چی میگه؟ ایشون میگه نه اون نمی باشد، هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدن، این که بخواد وجوب الغاء و ملغا دانستن و بیتوجهی به احتمال خلاف باشد، البته به نحو تعبدی. این نیست مفادش. بله عقلا مستلزم اینم هست، واضحه که شما وقتی به سمت تهران میری به سمت کاشان نمیری، این واضحه، دقت میکنی چی عرض کنم؟ اما وقتی میگد برو به سمت تهران، این اصلا اسم از کاشان نیورد، کاری به کاشان نداره. میگیم ها تو اینو گفتی که من کاشان نرم، میگیم اصلا خبر نشم تو کاشان میخواستی بری، میگه تو کاشان میخواستی بری. با کاشان ارتباطی هم مگه داری؟ دقت میکنی چی عرض کنم؟ میگه اصلا من کاری به کاشان تو ندارم، کاشان چه کار دارم؟ کاشان هم بخواد بری برو مثلا فرض، دقت میکنی چی عرض کنم؟ اما نه، میگم این دستور که برو تهران، کاری به کاشان ندارد. خیلی خوب به این بیان میفرمایند که بله و وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا کی یختلف الحال و یکون مفاده فی الاماره نفی حکم الاصل حیث انه حکم الاحتمال، تا اینکه شرایط تغییر بکنه و مفاده یعنی مفاد دلیل اعتبار، مفاد او هاش فقط به اون دلیل اعتبار، مفاد دلیل اعتبار در اماره بشود نفی حکمی که اصل بیان کرده. حکم الاصل چی بود آقا؟ همون که اون براعته که جاری میکرد، میگفتید یجوزو، حالا نمیگفتید یجوزو میشه حکم اصل مثلا، فرض بفرمایید. خب بله، حیث انه حکم احتمال، برای اینکه حکم اصل همان حکم احتمال است، بالای احتمال می‌نویسید احتمال خلاف. خدا رحمتشون کنه، این عباراتشون اینجا خیلی عبارات بدیه، خیلی بده. اصلا خیلی جالب تر از این میشد عبارات پردازی کرد، خیلی بهتر از این میشد نوشت. آخه این چه جور نوشتنه؟ قلم اینقدر گیردار، یعنی اصلا آدم انگار زنجیر دور قلمشون پیچیده بودن، قلم حرکت نمیکنه درست. یک جور خاصی عبارت پردازی است که واقعا توی حالات خاصی فقط میتونه اینجوری نوشته باشه. درستم که خدا ایشان رو رحمت کنه، در واقع که خیلی خیلی بگذرید بر تقدیر. مراد این استش که بله، حیث انه یعنی حکم الاصل حکم الاحتمال، یعنی حکم هم احتمال خلاف هستش که اینجا مطرح هست. به خلاف مفادهی فیه، به خلاف مفاد دلیل اعتبار فیه، یعنی فی الاصل. دلیل اعتبار درباره اصل اینطور نیست. چرا؟ لعجل ان الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه. این لعجل ان الحکم الواقعی، اضافه کنید الذی هو مفاد الاماره، الذی هو مفاد الاماره، لیس حکم احتمال خلافه، اضافه کنید الذی هو مفاد الاصل. خب پس مطلب شد، مطلب این شد که ایشون میگد اماره داره میگه برو تهران، اصل چی میگه؟ میگه برو کاشان. اصلا در اون جمله ای که میگه برو تهران اشاره ای به کاشان نشده، هیچ نوع اشاره ای. این میگن مرحوم امام اولی که رفتن پاریس، اونجا قبل از که برن نوفل شاتو در خود شهر پاریس ساکن بودن، اونجا یه محله هست در پاریس به نام محله کشن، در اون محله ساکن بودن و خب اونجا اطرافیان امام خب ایرانی بودن دیگه، اونجا میگن کاشان. ارزمندتون که بله، حتی به نحو کشن هم اشاره ندارد، مثلا بگید آقا مثلا برو تهران ولی کشن نرو مثلا، که بگیم خب کشن شاید منظورش همین کاشان خودمون باشد، یا نه نکنه کشن پاریس باشه، نه هیچ نوع اشاره ای ندارد. حال مفاد اماره چی آقا؟ حکم واقعیه. مفاد این حکم واقعیه. مفاد اصل عملی چیه؟ مفادش احتمال خلافه. احتمال خلاف هست که اینجا مطرح باشد. میگیم اینا ربطی به هم ندارن، لاجل ان الحکم الواقعی که مفاد اماره هست و اماره به سمت او حرکت میکند و ما رو به اون سمت میبرد، این حکم احتمال خلاف نیست که شما بخواید بگید که این ناظر بر او هستش. نه خیر، کاری به او چی آقا ندارد. کیفه و هوش حکم شک فیه و احتماله، چطور این گونه نباشد در حالی که هو میخواد به همین حکم احتمال خلاف. حکم احتمال خلاف حکم شک در حکم واقعی است و حکم احتمال حکم واقعی است. فیه و احتمالهی هر دو میخواد به حکم واقعی. عرضم خدمتتون که این یه همچین چیزیه. حکم احتمال خلاف، این حکم کجاست آقا؟ حکم جایست که شما شک دارید در حکم واقعی. وقتی شک دارید در حکم واقعی میاد عرض محضرتون که احتمال خلاف میدید. وقتی احتمال میدید حکم واقعی رو ولی یقین ندارید، اونجا احتمال خلاف مطرح میشود. در حالی که امارهی که جعل حجیت شده است برای او، یعنی جعل طریقیت شده برای او، یعنی این قرار است ما رو به واقع برسونه، نظر به واقع داره، به دنبال واقعه، ما تعبدن به واقع دسترسی پیدا کردیم، البته تعبدن به واقع رسیده ایم، فلذا دیگه اصلا جایی برای اون نیستش. ایشون میگن این وروده، این حکومت نیست. پس خلاصه مطلب ایشون میگن ففهم و تأمل جیدا. تأمل جیدش پس این شد آقا بفهمیم مراد ایشون چی هست. ایشون حکومت و جایی میبرن که مفاد دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم داشته باشد، ولی اگر نظر لفظی وجود نداشته باشد به تضمن یا مطابقه یا التزام، صرفاً عقلاً مستلزم نفی آن باشد، این رو ایشون حکومت در نظر نمیگیره. بعدم ایشون میگه ببینید آقا جان، اگر شما حرف ما رو بپذیرید که بحث ورود تعبدی اماره بر اصل عملی هست، اگر اینو پذیرفتی که خیلی خوب، خیلی هم عالی و مطلب تمام هستش و قائل ختم میشه، مشکل برطرف میشه. اما اگر شما اینو نپذیرید مشکل حل نمیشه دا. خیالتون راحت بشه، این مشکل حل نمیشه. با حکومت مشکل حل نمیشه، این اشکالات وارد بود. با تخصیص مشکل حل نمیشه، این اشکالات وارد هست. عرض که در جای خودشم مطرح فرمودن، به هر تقدیر این طور هستش، فلذا این جای بحث ندارد. بله، میفرمان که فنقدح بذالک انه شأن چنین است، آشکار شد. قبلا هم گفتیم انقداح ظهور قهری رو میگن، به خودی خود آشکار شد. آشکار شد با این مطالبی که ما گفتیم، انه شأن چنین است، لا یکادو ترتفع غائله المطارده والمعارضه بین الاصل والاماره. این مرتفع نمی شود غائله مطارده. مطارده یعنی همین تنافی داشتن ها، بله، معانده مثلا، منافات مثلا، غائله منافات و معارضه. این طرد طرفی نیست دیگه، این اون رو نفی میکنن، اون این رو نفی میکنن. غائله مطارده و معارضه و تعارض بین اصل و اماره حل نمیشود الا به ما اشرنا سابقا و آنفا فلا تغفل هذا، مگر با همون مطلبی که ما سابقا در خاتمه استصحاب گفته بودیم و آنفن که همین نزدیک بینی شما گفتیم، یعنی همین اخیر گفتیم، فلا تغفل، غفلت نکنید. هادا تا اینجای مطلب. خب ما اشرنا چی بود آقا؟ اینو بر خودتون یاد داشت بکنید اگر ذهنتون نیست. ما اشرنا همین بود که تخصص و ورود تعبدی اماره بر اصل عملی، تخصص و ورود تعبدی اماره بر اصل عملی، این اون معاشرنا هست، نه تخصیص نه حکومت، اینا نیستش. تخصیص هم که نمیتونه باشه، برای اینکه اینا چیه آقا؟ اینا آمین من وجهن، نه اون خص مطلق. اگر اون خص مطلق بود میشد تخصیص، اما اینا آمین من وجهن، لذا نمیتونه تخصیص باشه. پس تخصیص نمیتونه باشه چون اینا آمین من وجهن. و بفرمایید که تخصیص در جایی است که مخصوص مطلق باشد. این از این. حکومت هم نمیتونه باشد، به همین بیانی که ایشون داشتن که نظارتی وجود ندارد، مفاد دلیل این ناظر بر مفاد دلیل دیگری نیست. خب مطلب تمام شد. حالا دیگه میخوان باز یه جمع‌بندی بکنن. در این قسمت میفرمایند که به نظر ما در جایی که جمع عرفی صورت میگیرد، همچون که قبلا فرمودن جمع عرفی صورت میگیرد، در اینجا تعارضی وجود ندارد. موارد که جمع عرفی صورت میگیرد متعدد بود، فرمودند جلسات قبل اینو فرمودند. حالا الان یکی از اون موارد رو میخوان بیان کنن و مثال بزنن. میگن از جمله مواردی که جمع عرفی صورت میگیرد میان دو بفرمایید که دلیلی است که یکی اقوا ظهورن باشد، دلیلی که ظهور قوی تری دارد بر دلیل دیگر مقدم می شود. خب حالا اقوا ظهورن، گاهی اوقات رابطه میان نص و ظاهره. نص یعنی متنی که 100% دارد معنای خودشو می رسونه، به صراحه هیچ جای احتمال خلاف نیست، هیچ احتمال خلافی در کار نیستش. شخصی تشنه است، کاملا هم واضحه تشنه است، از راه آمده، خسته است، تشنه است، فلان، میگه لطفا یک لیوان آب به من بدهید، هیچ احتمال خلافی در کار نیست. میگیم نه این آب منظورش مثلا فرض کن علم و معرفت و فلان. بعد میگیم خب پس بیام یه تدریسی بده کنم. میگه آقا من دارم الان میشه تشنگی، حالت بس که خوب نیست، دقت میکنی چی عرض کنم؟ اینطور هیچ احتمال خلافی نیست. مرحوم امام نقل کردن ایشون مثلا احیانا اگه تشنهشون بوده آب میخواستن فلان، اینها از بالاخره کسی مثلا برشون آب بیاره، نمیفرمودن که مثلا من تشنم آب بیارید، میفرمودن که قربان لبهای تشنه ابا عبدالله الحسین مثلا. نمیفرمودن که الان وقت روزه خوندن که نبوده احتمالا که خودشون آب بخواسته مثلا، یا تعبیر از این با کنایه مثلا بیان میکردن. حالا برتاوتید این طرف آب کنایه چیه؟ من تشنم آب ورده بیار، دقت میفرمایید. خب این نص در معناست. اگر نص اینطور بود، اگر نص اینطور بود و بعد از بحثر مبارکتون که از اون ور یه جمله هم داشت که ظهور در معنا دارد، مثلا چی؟ مثلا بگد که هوا امروز اونقدر گرم نیست که آدم زود به زود تشنه بشه. خب این ظهور دارد در این که این تشنش نیست و الان آب نمیخواد. خب از یه طرف میگد یک لیوان آب برای من بیارید، به صراحه. از اون ور میگه هوا اونقدر گرم نیست که انسان زود به زود تشنش بشه مثلا، امروز اینطوریه هوا. خب میگه می ظهور در این نت که پس آب نمیخواد. اون نص است، این ظاهر است. وقتی با هم دیگه در مقابل هم قرار بگن، افراد چیکار میکنن؟ دست از ظاهر برمیدارن، اون نص رو میچسبن، میگن نه اونی که گفت اون نازل به دیگران بوده احتمالاً، یا در حد مثلا اخبار هواشناسی داره کلیاتش رو بیان میکنه، اما این نه، این واقعا آب رو میخواد، آب رو میخواد. دقت میکنی چه عرض کنم؟ یا نه نص و ظاهر نیست بلکه ظاهر و ازهره، یکی ظاهر در معناست، ظهور در معنا دارد، اما دیگری ظهور قوی تری دارد. باز در اینجا ما ازهر رو اخذ میکنیم، ظاهر رو کنار میگذاریم. این میشه قاعده اقوا ظهورن، اخذ به اقوا ظهورن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ و در تمامی موارد که ما داریم، عام و خاص و مطلق و مقید و امثال و ذلک، در واقع ما اون اقوا ظهورن رو داریم مقدم می‌داریم. این روشن باشد. می‌فرمایند که پس ایشون در حقیقت از تمام مطالبی که گفتن یه موردش رو مجدداً ذکر می‌کنن و مثال می‌زنن که براشون مهم بوده، وگرنه قبلا که فرموده بودن جمع عرفی صورت می‌گیره. ولا تعارض ايضا، تعارضی نیست همچنین، اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف الاخر، در صورت که یکی از این دو دلیل قرینه باشد بر تصرف در دیگری. این تعبیر رو قبلا داشتیم دیگه که یکی قرینه باشد بر تصرف در دیگری، اینجا هم دوباره فرمودن. کما فی ظاهر مع النص، خب در ظاهر و نص چه کار میکنیم آقا؟ وقتی ظاهر با نص با هم دیگه سرشاخ بشون، ما اخذ به نص میکنیم و بر اساس نص میایم در ظاهر تصرف میکنیم. مثلا فرض بفرمایید در همون جمله‌ای که من تشنم آب میخوام آب بیارید، این بعد از اون میگه که هوای جور نیست که آدم زود به زود تشنش بشه، میگیم پس مرادش این است که من کسی نیستم که زود به زود تشنم شده باشه، راه زیادی آمدم، زیاد خسته شدم که مثلا تشنم شده، وگرنه منم نباید تشنم میشد. یعنی اینجوری در اون متن ظاهر تصرف میکنیم، میگیم پس منظورش از اون هم این بوده استش، اینو میگفته. اول اظهر یعنی کما فی الظاهر مع النص، اول ظاهر مع الاظهر، در هر دو مورد ما میبینیم که به نص اخذ میکنیم یا به ازهر اخذ میکنیم و ظاهر رو کنار میذاریم. مثل چه چیزی؟ مثل العام و الخاص و المطلق و المقید و مثله ما. در اینجور موارد هم در واقع ما به همین اقوا ظهورا اخذ میکنیم. پس اینجا کتابتون حاشیهش بنش بنویسید که این اقوا ظهورا مقدم میشود، اقوا ظهورا مقدم میشود. خوب عنایت بفرمایید. مسئلتون، اگر ما یه جایی یه متنی داریم که این عام است و یه متنی هم داریم خاصه، اما اون عامه در عمومیت خودش ظهور قوی تری دارد تا این خاص در خصوصیت خودش، اینجا چطور؟ اینجا همون قاعده جاریه، اقوا ظهورن. لذا ما مواردی داریم که با وجود این که به حسب ظاهر مخصصی داره اما تخصیص نمیزنیم. اون عام رو میگیم اونقدر قوی است که این زورش به اون نمیرسه اون تخصیص بزنه، او اقوا ظهورن، اون عامه اقوا ظهورن. لذا هر جا خاصی دیدیم سری نمیریم تخصیص بزنیم، نه، این باید زورش به اون باید یه قیچی باشد که بتونه ببره یه تیکه از اون، اصلا قیچی کنده، وقتی کنده شد نمیتونه یه تیکه از اون پارچه رو چی آقا ببره و کنار بگذارد. اینم حواستون باشد. پس قاعده اقوا ظهورن، اقوا ظهورن مقدم میشود، اقوا ظهورا مقدم میشه، این قاعده است. خب او مثله ما، مثل این دو موردی که گفتیم، عام خاص و مطلق و مقید، مثل این دو حالت، مما کان احدهما نصا او اظهر، در جایی که یکی از اون دو نص باشد یا ظاهرتر باشد. حيث ان بناء العرف على كون النص او الاظهر قرینه على التصرف في الاخر. بفرمایید که در جایی که از اون جایی که بنای عرف بر این است که نص یا ازهر قرینه است بر تصرف در اون دلیل دیگر که ظاهر است یا حالا حتی کمتر از ظهور هم ممکنه چی داشته باشد، به هر تقدیر این به این بیان هست. و بالجمله، و بالجمله میخوان یه خلاصه گیری در واقع انجام بدن و مشخص بکنن که تعارض در کجا میاد در کجا نمیاد. ابتداش رو من بخوانم، چون ابتداش تکرار هم حرفای قبلی، هیچ نکته تازه ای ندارد، بعد اگر حالا رسیدیم که بقیهش هم توضیح میدیم و بعد میخوانیم. و بالجمله الادله فی هذه الصور، در این صورت هایی که تا الان بررسی کردیم، ادله در این صورت ها، و ان کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها، عام و خاص و مطلق و مقید و ادله دیگه و فلان از حرفا، اگرچه اینها تنافی بینشون هست به حسب مدلولاتشون، الا انها غیر متعارضه، اما ما اینها رو از باب تعارض در نظر نمیگیریم، به خلاف بسیاری بزرگان دیگر که اینا رو هم از باب تعارض در نظر میگیرند. خیلی خوب، لعدم تنافی ها فی دلاله و فی مقام الاثبات. ما اما اول بحث گفتیم تنافی باید در دلالت و مقام اثبات باشد، تنافی در مقام ثبوت یا در تنافی در بفرمایید که مدلول فایده ای نداره. خیلی خوب، برای اینکه تنافی نیست میان اینها در دلالت و مقام اثبات، به حیث یبقى ابناء المحاورته متحیرتون، به صورتی که متحیرتن، به صورتی که به جوری که باقی بمانند فرزندان محاوره اهل لغت متحیر و سرگردان. این سرگردانی ایشون براش خیلی مهم بوده، اینجا که باید گیج بشن. تا گیج نشن ما نمیگیم تعارض، بله، اگر گیجم نشن خودمون گیجشون تعارض، وگرنه تعارض نیست، این باید متوقف بشن. تعارض ایشون جایی میدوند که افراد دیگه نمیتونن حل بکنن، اون وقت است که ما بریم کمکشون بکنیم، وگرنه اگه خودشون به راحتی حل میکنن که دیگه اینکه کمک نمیخواد. بل به ملاحظه المجموع او خصوص بعضها يتصرف في الجميع او في البعض عرفان، بلکه اون ابناء المحاوره با ملاحظه مجموع ادله یا برخی از اون ادله تصرف میکنن، فل جمیع یعنی در هر دو دلیل، قبلا داشتیم مثلا یه دو دلیل رو هر دوشون رو من حیث المجموع قرینه در نظر میگیریم برای تصرف در هر کدام از اون دو دلیل. مثلا یکی گفته است که فرض بفرمایید که لازمه، یکی گفته که حرامه، فرض بفرمایید اینجور اون لازم رو حمل بر جواز میکنیم، مثلا اون حرام رو حمل بر کراهت میکنیم، یعنی دو تا دلیل مجموعاً قرینه شد بر تصرف در خود همون دو تا دلیل به این بیان، یا تصرف فی الجمیع او فی البعض، یا نه در یکی از اون دو تا لازم نیست هر دوش رو بیاریم تصرف بکنیم، یکی را به نفع دیگری درش چی آقا تصرف میکنیم عرفاً. اینم به لحاظ به نگاه عرفی، عرف چی کار میکنه در این موارد؟ ما از همون روش انجام بدیم، به ما ترتفع به المنافات التي تكون في البين، که با اون چیزی که مرتفع میشد به وسیله اون منافاتی که در بین وجود دارد، منافات برداشته میشه. ما این موارد را از قبیل تعارض نمیدانیم و به حساب نمیآوریم. ولا فرق فیها، این دیگه ذره توضیح میخواد، البته ساده است، فوق العاده ساده است، اما چون توضیح میخواد دیگه بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.